هفته شب چهارشنبه 27 فروردین 1399، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحر.
سلام رویا و شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آمار قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 94 تن اعلام کرد. به این ترتیب تا کنون 4777 تن در ایران جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست دادند. به گفته کیانوش جهانپور، با تشخیص قطعی بیش از 1500 بیمار جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 76300 تن رسیده است. وزارت بهداشت پیش از این اعلام کرده آمار آنها به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد است و کسانی که علائم بالینی دارند در این آمار در نظر گرفته نمی شوند. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، درباره افزایش ترددهای غیر ضروری در برخی استانهای ایران هشدار داد و از مردم خواست همچنان به شعار در خانه بمانیم وفادار بمانند.
هر اقدام اجتماعی که موجب تشدید بیماری بشه در 5 روز بعد به طور متوسط ما تعداد بیمارانمون بیشتر میشه، 15 روز بعد تعداد موارد بستری بیشتر میشه و 1 ماه بعد تعداد مرگ و میرمون بیشتر میشه.
در بخش گزارشات در ارتباط با بحران کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریق بودجه سال گذشته، بخش مربوط به ارز در این گزارش را 100% غلط و نتیجه بی‌اطلاعی از قوانین ایران توصیف کرد. رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه گفته بود در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4,800,000,000 دلار از سوی دولت پرداخت شد، ولی ما به ازای واردات کالا نداشته است. این گزارش در صحن علنی مجلس با واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد که شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد رقم مورد اشاره به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رسانه‌های ایران از بازداشت محمود شهریاری از مجریان سابق صدا و سیما خبر می‌دهند. این گزارش‌ها بازداشت آقای شهریاری را با نوشته‌ها و ویدیوهای اخیر او در فضای مجازی مرتبط دانستند. محمود شهریاری در هفته‌های اخیر و در پی شیوع گسترده ویروس کرونا ویدیوهایی را در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کرد. این بخشی از یکی از این ویدیوهاست که اخیراً و با کاهش محدودیت‌ها از سوی دولت منتشر شده بود.
در صورتی که اگر درستش اعلام بشه، مردم دیگه نیازی ندارن که به آمارهای دیگران توجه بکنن. آمار باید درست اعلام بشه تا مردم اعتماد داشته باشن و اتفاقا بترسن که بیشتر رعایت بکنن، نه این ترافیکی که این روزها ما در تهران میبینیم و به هیچ وجه رعایت نمیشه.
رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران محمود شهریاری را به انتشار اخبار کذب متهم کردند. اوایل اسفند ماه و با شدت شیوع ویروس کرونا، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران به گفته او اخبار کذب منتشر کنند به 1 تا 3 سال حبس و شلاق محکوم می‌شوند. حسن نوروزی گفته بود انتشار اخبار کذب در مورد ویروس کرونا ایران را به تعطیلی کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می‌کند. و در ادامه واکنش اعتراضی به میزان معین حداقل حقوق کارگران در سال 99 در شورای عالی کار، فراکسیون کارگری مجلس نامه ای را با موضوع شکایت از وزیر کار به هیئت رئیسه این مجلس داد. در جلسه شورای عالی کار که روز 22 فروردین به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، مقرر شد پایه حقوق کارگران به 1,835,000 تومان در سال 99 افزایش یابد. این مصوبه با اعتراض بیش از 6000 تن از فعالان کارگری مدنی و اجتماعی مواجه شده که در بیانیه خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال جاری و مذاکره مجدد درباره آن شدند. رویا
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای ما چه تدارک دیده. کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. نگاهی می‌کنیم به جدیدترین آمار کرونا در ایران و جهان. مخالفت ستاد مقابله با کرونا با اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو تهران. نظر مصطفی اقلیما را در این زمینه خواهیم شنید. دیوان محاسبات می‌گوید 5 میلیارد دلار گم شده. دولت می‌گوید این خبر اشتباه است. جزئیات بیشتر رو در این زمینه خواهیم شنید. و اخباری داریم از امضای تفاهم‌نامه جدید میان ایران و اوکراین بر سر مسئله پرواز 752. گزارش اختصاصی رادیو فردا رو خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. بحران شیوع ویروس کووید 19 در ایران همچنان در حد یک وضعیت اضطراری قرار دارد و روزانه جان تعداد زیادی از انسان‌ها را می‌گیرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به حدود 76000 نفر خبر داد، در حالی که معاون این وزارتخانه از آمار غیررسمی 800000 نفر سخن گفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی بر اساس تخمین‌ها اعلام کرد که آمار واقعی تعداد افراد جانباخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. بر اساس آمار تخمین زده شده توسط این مرکز که روز سه‌شنبه 26 فروردین منتشر شد، تعداد افراد جانباخته بر اثر ابتلا به کرونا 8609 نفر و تعداد مبتلایان بین 600 تا 750 هزار نفر است. این مرکز در این گزارش اعلام کرده که بر اساس مدل سازی کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، بدون هر گونه مداخله دولت 60 میلیون نفر در ایران به این ویروس مبتلا خواهند شد. بر اساس این گزارش در این صورت کرونا تا 400 روز در کشور میماند و تا آبان 99 به اوج خود میرسد. پیش از این هم معاون وزیر بهداشت گفته بود که آمار دقیق مبتلایان کرونا قابل برآورد نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا رئیسی روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد گفت با توجه به محدودیت تعداد تست، امکان برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری نیست. وی تاکید کرد که به طور قطع آمار واقعی بیش از آمار رسمی است. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت تا کنون 76389 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده اند. وی افزود
متاسفانه ما 94 نفر از هموطنانمون رو ظرف 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به این بیماری یا عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم که با احتساب این 94 عزیز در گذشته تا امروز 4777 مورد ابتلای قطعی مرگ و میر ناشی از ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت و تایید نهایی شده.
کیانوش جهانپور روز چهارشنبه درباره آخرین آمار ابتلای قطعی به ویروس کرونا در کشور گفت طی 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1512 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران انتشار آمار مبتلایان به تفکیک استانی را از روز چهارم فروردین ماه متوقف کردند. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده تا روز 22 فروردین 141736 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 9156 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. گزارش رادیو فردا یک برآورده حداقلی است و ممکن است آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیش از این تعداد باشد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت تسهیلات 1 میلیون تومانی که قرار بود با سود 12% به مردم پرداخت شود به وام قرض الحسنه تبدیل می شود.
1.3 هزار میلیارد تومانی هست که قبلا قرار بود ما در اختیار یاران بگیران قرار بدیم با سود 12%. امروز در جلسه بخشی از جلسه ما در این گذشت که ما چگونه این تسهیلات 1 میلیون تومانی رو تبدیل بکنیم به یک وام قرض الحسنه‌ای و اون بخش سودی که بنا بود از حساب مردم پرداخت بشه و گرفته بشه دولت به عهده بگیره.
از طرف دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ضمن مخالفت با اعطای وام 5 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به ایران اعلام کرد پول نقدی که به جمهوری اسلامی پرداخت شود در جنگ‌های نیابتی به کار گرفته خواهد شد. آقای پومپئو روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با تونی کاتس در برنامه مورنینگ نیوز گفت که آمریکا کمک‌های بشردوستانه واقعی را به مردم ایران پیشنهاد کرده اما قصد ارسال پول نقد به ایران را ندارد. وی تأکید کرد که پول ارسالی به ایران در دسترس مردم قرار نخواهد گرفت و صرف اهداف فاسد خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی خود برای مبارزه با کرونا پول دارد و رهبر جمهوری اسلامی میلیاردها دلار ذخیره دارد. آمریکا قبلا به ایران پیشنهاد داده بود که در مبارزه با ویروس کرونا کمک مالی کند اما ایران فوراً این پیشنهاد را رد کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یک عضو هیئت رئیسه این شورا روز سه‌شنبه از مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو خبر داد. ساعتی پیش در گفتگو با مصطفی اقلیما جامعه شناس ساکن تهران از او در مورد دلیل رد شدن این پیشنهاد پرسیدم.
ما به زور نمیتونیم کاری که کار کنیم، همچنین یه خودم به زور نمیتونیم آدمان رو مسلمان کنیم که بهش برن. ببینید یه چیز دستور داده میشه، این دستور در کشور خارج اگه نکنن جریمه میکنن، شما کارت دارین در خونهشون میگیرن. اما در کشور ما اگر به زور بگیم ماسک بزنم یه نمیتونم ندارم بخرم بزنم پول ندارم، شما میبینید در مترو چه پاهایی به پا میشه، چه مسائلی میشه. از نظر پزشکی هم میگن کسی که ماسک میزنه اگر یه وقت بیماره، اما به ماسک هم طرف با ماسک هم بیماری رو میگیره، این نیست که 100% ماسک جواب بده، هیچ جای دنیا نشون نداده که ماسک جواب بده. بعدم از نظر دولتی چون فقط یکی این صحبتی رو میکنه در تهران مسئله نگاه میکنه چه چند این جمعیتی وارد مترو میشه، یا باید مترو بسته بشه یا باز باشه. ببینید ما وقتی راجع به این بحث صحبت میکنیم، ما نمیتونیم با زور مردم بگیم چیکار کن، در کشور ما نمیتونیم اعلان کردن ماسک بزنید، هر کیم برای سلامت خودش اینقدر میفهمه که این کار انجام بده. حالا اگه یکی نکرد ما نمیتونیم به زور بگیم. اگه در مترو همونطور که گفتن ماسک بزنید ماسک بزنن به زور بخوان جلو بگیرن، شما فکر میکنید جلو مردم میتونن بگیرن؟
آقای اقلیما چرا مردم گوش نمیدن به این دستورات بهداشتی؟
ببینید برای که خیلی دلائل داره، بعضی حتی قبول ندارن که نه این رفتی ندارن، بعضی میگن هرچی خدا بخواد، بعضی میگن که خدا حتی ندارن و من تاله هیچی نشده، این که بعضی میگن خود تحت کار دولتی هم جدی نگرفتن. وقتی یه بار بگیم اینطوری کن، یه بار میگیم مسافرت برین، یه بار میگیم نرین، یه بار میگیم توی آزاده، الان میگیم تا دعویز دیگه تو اول ما همه مغازه همه باز کنن، شما فکر میکنید مردم میگن چی؟ مردم میگن دو طرف سرمون کلا میزن که چیزی که میخواد بمیزه که خوب بشه الان همونه. ببینید باید برگردیم تو فرهنگی اون جامعه، نگاه اون جامعه، تفکر فرهنگی اون جامعه، و ما به عنوان مدیر چی رو دستور داریم؟ آیا همیشه دستور درست دادیم؟ مستقیم امروز دستور فردا عوضش کردیم؟ این زمانی یک کاری پیش میره که یک صاحب کشمشه و یک دستور دهنده. وقتی در کشور ما منابع قدرت، منابع کسایی که نظر میدن متفاوتن و هر که نظر شخصی میده و مردم نظر مختلف میبینن، هر که با تفکر خودش یه نظری قبول میکنه یا اجرا میکنه، این ده نظری باعث شده که مردم هر که کار خودش رو کنه. و مشکل ما اینجاست. بله، اگر اقتصاد بحرانی که در تهران است و بعد مهمش سرباش وزیر بهداشت درمان نه آقای دکتر زالیه، اگر تمام دستگاه دولتی اهم از ایشون و بقیه حرف آقای دکتر زالی رو گوش میکردن، نظرات ایشون رو گوش میکردن، همه چی درست بود. اما آقای دکتر زالی خیلی از نظر رو بیدن، همونش خیلی جا نمیشه. گفتن اگر تهران را بندازیم مشکل ایجا بشه، اگر مصر را بشه مشکل ایجا میشه. چی برف آقای دکتر زالی گوش کرد؟ اما کارامو میکردیم. من مردم رو یک خطر تحصیل کرده وقت میبینم ما رو بیتای چرا یه چیز میگه، شما یه چیز میگه، مسئول یه چیز میگه، خب من کار خودم میکنم.
اما آقای اقلیما، ما پیش از این هم دیدیم که نیروی انتظامی مثلا در مورد کنترل حجاب زنان خیلی با قدرت به خیابون اومده و با علیرغم همه حواشی که براش ایجاد شده، جمع شدن مردم، حتی با توسل به ضرب و شتم در واقع کسانی رو که به نظرشون حجاب رو رعایت نکردن بازداشت کردن و سوار ونها کردند و به بازداشتگاه ها بردن، چرا یه همچین اراده‌ای در مواجهه با کنترل فاصله گذاری اجتماعی یا زدن ماسک برای مردم حالا اعمال نمیشه؟ آیا واقعا مسئله مثل مسئله حجاب به نظر شما خیلی مهمتر هستش به نظر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این میشه اونجا یک صاحب داشت، یک دستور و یک صاحب، بقیه حق افضل نداشتن. اما اونجا هزار تا صاحب داره و هزار تا دستور. اینجا هست مسئله، هیچ چیز دیگه نیست. اگر واقعا یک دستور زد میگفتن که اونم بعد خودش کل متن انجام کردن درست بود، اما هر کسی صحبتی میکنه. من خیلی راحت براتون میگم الان برای کمک کردن به مردم که ندارن، خیلی خب دولت ما میگه من یه میتونم پول افرادی برام بگیر و بهشون میدم و یه حقوقشون کم میکنم. خب این کمکی نیست، از پول خودمون نمیرن. از اون سپاه مالی میگه مواد غذایی در خونه ها میدم.
گفتگو میکردم با مصطفی اقلیما، جامعه شناس در ایران. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من اگه ما بخوایم بدونیم معنی جنایت بر علیه حقوق بشر و خیانت بر علیه ملت ایران چیه، همون سخنان دیروز آقای روحانی است که میخوان از قرنطینه کشور گذر کنند. آقای روحانی، شما میدونی با این عمل کرده بدون مطالعه تون باعث مرگ هزاران هزار نفر از مردم کشور ما خواهید شد؟ این عمل کرده شما در تاریخ کشور ما به عنوان بزرگترین تراژدی قرن به اثبات خواهد رسید.
ما همگی در یک قایق نشسته ایم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یکدیگر بشه تابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیفتری داره را کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم میتوانند به هم کمک کنند.
حسن روحانی اعلام کرده که هر شخصی که ریارانه میگیره 1,000,000 تومان وام میدن و با سود 12% اینم پس میگیرن. خواستم ببینم این پولایی که از ثروت مردم ایران به کشورهای جوار همجوارمون مثل سوریه و یمن و لبنان و اینایی که خودشون کمک میکنن پولای ما رو دادن، از اونها هم سود گرفتن پس گرفتن یا فقط بهشون دادن؟ واقعا شرم به این حکومت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند با آنانی که بی‌وظائفند یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملت که همه چیزشونو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
به نام مسئول بایستی حقایق رو بگن به مردم. چرا باید ما به اصطلاح یه جوری صحبت کنیم که یه عده شک کنن در این قاتل بودن ویروس کرونا، خوشخیال باشن و بیان جانشون رو به خطر بندازن و خانوادهشون بی سرپرست بشه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر گذشت و کشورهای مختلف همچنان روزانه آمار جدید مرگ و میر رو منتشر می‌کنند. همکارم سمیرا قرایی در استودیوی مجله شامگاهی همراه ماست. سمیرا، با یک نگاه به آخرین آمارا و تدابیر ویژه کشورها شروع کنیم.
روی تا کنون بیش از 128 هزار نفر در جهان در پی ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادند. به آمار مبتلایان خودت اشاره کردی. آمریکا در صدر تعداد مبتلایان و تعداد جان باختگان قرار داره. روز گذشته 2228 مرگ رو در کشور آمریکا ثبت کردند که مرگبارترین روز بود در این کشور. همچنان ایالت نیویورک آلوده ترین ایالت هست در آمریکا از نظر ابتلا به ویروس کرونا. بیش از 10 هزار نفر در این کشور جان باختند و در مجموع در آمریکا بیش از 26 هزار نفر جان باختند. قاره اروپا هم نیمی از تعداد کل مبتلایان رو داره. 2 میلیون نفر در جهان مبتلاند. 1 میلیون نفرشون ساکن قاره اروپا هستند. اسپانیا و ایتالیا بیشترین آمار جان باختگان رو دارند و فرانسه هم به همین ترتیب. در فرانسه بیش از 15 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادند. اما در همین حال در اروپا برخی از کشورها تصمیم گرفتند که تا حدودی مقررات و محدودیت‌های مربوط به خانمانی و قرنطینه خانگی رو کاهش بدند. به عنوان مثال دانمارک هست که تصمیم گرفته مدارس ابتدایی رو باز بکنه. جمهوری چک یک جدول زمانی ارائه کرده از اینکه چطور قرار هست که به مرور کسب و کارها، مدارس باز بشن و فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرند. اما از اون طرف در آسیا مسئله ژاپن رو داریم. همگیری کرونا در ژاپن بسیار وسیع شده. محققان ژاپنی به دولت شینزو آبه هشدار دادن که اگر فاصله گذاری رو جدی نگیرید ممکنه تا 400 هزار نفر در ژاپن جان خودشون رو از دست بدن. و خبر دیگر از آسیا این هستش که کره جنوبی تصمیم گرفته که انتخابات پارلمانی خودش رو برگزار بکنه، اما زدن ماسک و پوشیدن دستکش برای رای دهندگان اجباریه.
اما سمیرا، تصمیم آمریکا در مورد تعلیق کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت هم واکنش‌های زیادی داشته. چرا آمریکا چنین تصمیم گرفته؟
آمریکا چند هفته بود که صحبت می‌کرد آقای ترامپ در رابطه با عملکرد سازمان جهانی بهداشت و این سازمان رو به جانبداری از چین متهم می‌کرد. آقای ترامپ میگه که سازمان جهانی بهداشت حقیقت رو درباره شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان در چین نگفته، اطلاعات نادرست در اختیار کشورها قرار داده در رابطه با شیوع این ویروس. به عنوان مثال در رابطه با ممنوعیت ورود مسافران از چین، بعد از اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفت که این کار رو بکنه و این محدودیت رو اعمال بکنه، سازمان جهانی بهداشت به آمریکا گفت که ضروری نیست چنین ممنوعیت هایی. و خب الان میبینیم که به هر حال نسبت تعداد مبتلایان و جانباختگان در آمریکا چقدر بالاست و بر اساس این موارد آقای ترامپ تصمیم گرفت که کمک‌ها رو تعلیق بکنه. و خب این تصمیم هم واکنشاش بسیار زیاد بود. اغلب گفته میشه که در حال حاضر زمان مناسبی نیست که آمریکا بخواد کمک‌های مالی خودش رو تعلیق بکنه، برای اینکه آمریکا بیشترین کمک مالی رو به سازمان جهانی بهداشت می‌کنه. دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده. چین، آلمان و روسیه هم واکنش نشون دادن و میگن که آقای ترامپ نباید حالا تقصیرها رو گردن سازمان جهانی بهداشت بیاندازه.
فرصت خیلی کمی داریم سمیرا، اگه خیلی سریع ما در مورد آخرین تصمیمات صندوق بین‌المللی پول هم بگی.
صحبت کردند خانم گورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول و از گروه 20 تشکر کردن. نشست گروه 20 روی دقایق پیش تموم شد. تصمیماتی گرفتن در رابطه با اینکه چطور وام بدن به تمامی کشورها به ویژه کشورهای فقیر از تصمیمات سریع گروه 20 رئیس صندوق بین‌المللی پول تشکر کرده و اونطور که اطلاع داده با همکاری بانک جهانی مبلغ 200 میلیارد تومان آزاد خواهد شد که در اختیار کشورها قرار بگیره، به ویژه کشورهایی که فقیر هستند در مبارزه‌شون با کرونا. میدونیم که ایران تقاضای 5 میلیارد دلار وام داده و هنوز سرنوشت این وام و رسیدن اون به ایران روشن نیست.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. و اما یک مؤسسه تحقیقاتی در لندن عملکرد اکثر کشورهای دنیا رو در زمینه چگونگی مدیریت بحران کرونا مورد بررسی قرار داده و در پایان به این نتیجه رسیده که اسرائیل و آلمان بیش از همه تونستن بحران کرونا رو مدیریت کنن. بر پایه تحقیقات این مؤسسه، ایران هم جز 18 کشوری در جهانه که همچنان در معرض خطر ویروس کرونا قرار داره. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که ویروس کرونا همچنان در دنیا میتازد و قربانی میگیرد، یک مؤسسه پژوهشی در لندن برای ارائه تصویر روشنی از نحوه مدیریت بحران کرونا در کشورهای گوناگون دست به تحقیقاتی زده و به نتایجی هم دست یافته. این مؤسسه با نام دیپ نالج گروپ نهادی غیر انتفاعی است که در زمینه‌های مختلفی از جمله فناوری، پژوهش‌های علمی و کارآفرینی فعالیت می‌کند و تازه‌ترین تحقیقاتش همان گونه که گفته شد بر عملکرد کشورهای گوناگون در چگونگی مدیریت کردن بحران کرونا دور می‌زند. این مؤسسه پژوهشی در لندن که نتایج ارزیابی‌های خود را در اختیار هفته‌نامه آلمانی شپیگل گذاشته، مبنای کار تحقیقاتیش را بر دوره ممنوعیت رفت و آمد شهروندان، شمار افرادی که این محدودیت‌ها را نقض کرده، انجام تست و آزمایش بر ویروس کرونا و بالاخره تجهیزات بیمارستانی کشورهای کرونا زده استوار کرده. در ردبندی‌های ارائه شده پس از اسرائیل، آلمان دیگر کشوری است که به گزارش این مؤسسه بحران کرونا را به خوبی مدیریت کرده. بعد از آلمان، کره جنوبی، استرالیا و چین جایگاه‌های سوم تا پنجم را از آن خود کردند. سوئیس و اتریش در رده‌های 11 و 12 و کشورهای اروپایی عضو گروه 7 هم مانند فرانسه، ایتالیا و بریتانیا در رده‌های پایین‌تری قرار گرفتند. بر پایه تحقیقات مؤسسه دیپ نالج گروپ در لندن، کشورهای شرق و جنوب شرقی اروپا هم از جمله اسلوواکی، لتونی و اسلوونی مقام‌های 38 تا 40 را از نظر عملکردشان در مدیریت بحران کرونا کسب کردند. در جدول دیگری هم نام 18 کشوری که همچنان در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارند ذکر شده که ایران در این رده‌بندی مقام هفتم را داراست. از طرفی دیمیتری کاوینسکی، بنیانگذار این مؤسسه پژوهشی، در گفتگو با اشپیگل یادآور شده آلمان در حال حاضر در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از نظر امنیت و ثبات بالاترین رتبه و مقام را داراست و این کشور در آغاز بحران کرونا با توجه به شمار بالای مبتلایان به این ویروس به گونه‌ای مؤثر جلوی گسترش بیماری ناشی از کرونا را گرفته. به گفته آقای کامینسکی، عملکرد آلمان در مدیریت بحران کرونا میتواند پس از رفع کامل این بحران مزایای درخور توجه اقتصادی برای این کشور به ارمغان آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز سه‌شنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به نمایندگان مجلس گفت 4,800,000,000 دلار از ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالاهای ضروری هنوز تعیین تکلیف نشده است. در واکنش به این اظهارات آقای عادل آذر، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد دولتی این اقدام دیوان محاسبات را نادرست و ابهام‌آمیز خواندند. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
اظهارات روز سه‌شنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس با واکنش تند رئیس قوه مجریه روبرو شد. آقای عادل آذر در این جلسه گفت در جریان توزیع ارز 4200 تومانی که در سال 97 آغاز شد و مقدارش به 31 میلیارد دلار میرسد، 4,800,000,000 دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است. این سخنان رئیس دیوان محاسبات با واکنش تند حسن روحانی روبرو شد که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت این گزارش 100% غلط است.
اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدید، اون بخشش 100% غلط. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. این خیلی بده برا ما که یه دستگاه نظارتی بیاد یه حرفی بزنه اون حرف منطبق نباشه. و من خواهش میکنم همه عزیزان ما پاسخ لازم بدن. این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت، به خاطر دفاع از حق.
آقای روحانی همچنین گفت نظارت باید عام باشد، نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود و نباید موضوع خودی و غیر خودی شود. رئیس جمهور اسلامی به طور غیر مستقیم از دیوان محاسبات انتقاد کرد و گفت برای تهیه گزارش با مسئولان دولت رایزنی نشده و نظارت نیمه نصفه انجام شده است. پیش از آقای روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی تلاش کرد که توضیح دهد این پولها گم نشده و دولت و بانک مرکزی بر ارزهای پرداخت شده نظارت داشته و دارند.
این 4 و 8 اصلا اینجوری نیست که دوستان گزارش فرمودن. اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده. تو همون فاصله 5%ش رفع تعهد شده، یعنی اون 15%ی که اشاره کرده میشد 4.8 الان شده 3 میلیارد. پس 4.8 نیست. از این 3 میلیارد هم دلایل این که رفع تعهد نمیشه این نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر هر مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. دو، کالا ممکن هنوز تو راه باشه. سه، که از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده، اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. پس میشه 1.5 میلیارد ما دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم 4-8 رفت و تموم شد، نه اصلا اینجوری نیست.
روز چهارشنبه هم علی ربیعی سخنگوی دولت صحبت‌های آقای روحانی را تکرار کرد و گفت در این گزارش به مسئله ارز به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات اشاره نشده است و وقتی که به گفته آقای ربیعی عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ایجاد ابهام می‌کند. آقای ربیعی گفت بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند اما وارداتی نداشته‌اند تحت کنترل هستند و حتی 1 دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. سخنگوی دولت با اشاره به این که در حال حاضر 1.5 میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع موجود است، گفت بخشی از این رسیدگی ها به قوه قضاییه ارسال شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میگوید ممکن است بخشی از این پول به دست افرادی افتاده باشد که به جای واردات کالا آن را در بازار آزاد به فروش رساندند.
معلوم نیست که ما با یک جریان دولتی مواجه هستیم یا شهروندانی که مثلا آقازاده هستن وابسته به فلان روحانی، وابسته به فلان سردار نظامی و با استفاده از رانتشون میتونن این کار رو بکنن. منتها در یک جمله واقعیت این هست که کسانی پول ملت رو میگیرن به نرخ آزاد، قرار هست با این دلار 4200 تومان کالای اساسی برای مردم بیارن، اما نمیارن و احتمالاً دلار رو در بازار آزاد میفروشن. بخش‌های برخوردار جامعه ایران که عمدتاً میشن افراد وابسته به حکومت، نور چشمی ها، آقازاده ها، جنرال های نظامی، نهادهای وابسته به نهادهای نظامی یا آستان قدس یا مؤسسات آقای خامنه ای، از این ماجرای نرخ دو ارزی بهره بسیار هنگفتی میبرن.
بر اساس گزارش رسانه های ایران، هفته پیش رئیس دیوان محاسبات گزارشی در مورد 4.8 میلیارد دلار مورد بحث به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده و آقای رئیسی هم به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی بررسی شود. هنوز معلوم نیست که آیا آقای روحانی و دیگر مقامات ارشد دولت از ارسال این گزارش به قوه قضاییه پیش از قرائت آن در مجلس خبر داشتند یا نه. دیوان محاسبات و عادل آذر تا کنون به اظهارات آقایان روحانی، همتی و ربیعی پاسخ ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان درباره ایران گفته است که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2020 حدود 6% کاهش خواهد یافت. در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن پاریس، از او پرسیدم که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. با این وضعیت چه چشم‌اندازی میتوان برای اقتصاد ایران در سال 2020 در نظر داشت؟
شما در پرسش خودتون در واقع به نوعی پاسخ هم دادین به اون پرسش، چون گفتین برای سومین سال متوالی است که این مسئله رشد منفی مطرح میشه. سال 2018 رشد اقتصادی ایران منفی 4.3% بود، سال 2019 منفی 7.6% و در سال جاری هم پیش بینی شده منفی 6%. در واقع چیزی حدود 15-20% تولید ناخالص داخلی ایران طی این 3 سال فرو ریخته و در دهه 1390 برای ایران یک دهه کاملا از دست رفته است، با توجه به اینکه حتی سالهای اول اون هم با نرخ منفی آغاز شد. خب ایران از اون دامنه مانوری که بقیه کشورها دارند برای اینکه تأمین مالی بکنند و مقابله بکنند با پیامدهای اقتصادی این بیماری محرومه، چون قبل از این موج کرونا هم ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی بود. در نتیجه میشه گفت بحرانی هست که به بحرانهای پیشین افزوده میشه و متاسفانه با توجه به اینکه فقط 100 میلیارد تومان آقای روحانی اختصاص داده به این مسئله که اگر ما با دلار جاری اون رو دلار بازار اون رو حساب بکنیم چیزی در حدود 6 میلیارد دلار میشه که معادل 1.5% تقریبا تولید ناخالص داخلی ایران، در حالی که خیلی از کشورها بین 10-20% تولید ناخالص داخلیشون رو به مقابله با این اختصاص دادن. من فکر میکنم که متاسفانه سال بسیار بدی برای ایران خواهد بود، سال 2020 یا سال 1399 خورشیدی، که ایران زیر فشار قرار میگیره. حالا ممکنه نرخ تورم با اون سرعت بالا نره، چون که در واقع تقاضا در ایران خیلی پایینه و کاهش تقاضا یه مقداری جلوی اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم رو میگیره. ولی مهمترین مسئله که در سال جاری ایران رو تهدید میکنه بیکاری هست که همونطور که ملاحظه کردین در گزارش صندوق بین‌المللی پول هم تأکید شده بر اینکه نرخ بیکاری ایران به 17% میرسه، که البته به نظر من خوشبینانه است. من فکر میکنم حتی از این مرز هم فراتر میره.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که بحث قیمت نفت هم که در روزهای گذشته در صدر خبرها بود چندان در واقع بحثها منجر به افزایش قیمت نفت نشده و همچنان فروش نفت با رکود مواجه هست. با توجه به این قیمت نفتی که در حال حاضر وجود داره، شما وضعیت ایران و صادرات نفت ایران رو چطور میبینید؟
ایران تبدیل شده به یک صادر کننده بسیار حاشیه‌ای در بازار جهانی نفت. حجم صادرات ایران چیزی است در حدود 300-400 هزار بشکه در روز. اصلا دیگه ایران به حساب نمیاد در جمع به اصطلاح صادر کنندگان نفت. با این همه همین 300-400 هزار بشکه هم وقتی که بشکه نفت حدود 60-70 دلار نوسان میکرد، یعنی حدود 3 ماه پیش،
یه مقداری ارز برای ایران می آورد، ولی در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت نفت صعود کرده و هنوز هم نتیجه‌ای که اوپک پلاس یا اوپک گسترده گرفته چند روز پیش که تصمیم تاریخی گرفت در مورد کاهش نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز از تولید نفت تا قیمت نفت بالا بره، ولی به هر حال باید صبر کرد، هنوز اون نتیجه‌ای که می‌خواستن به دست نیاوردن. خب در این شرایط ایران از همین 300-400 هزار بشکم که صادر می‌کرد خیلی کم بود، ولی به هر حال چیزی به دست می آورد. حالا اون هم خبری نیست و در نتیجه این بیشتر فشار میاره بر منابعی که برای بودجه ایران در نظر گرفته بودند. به کل فاصله نجومی است بین اون چیزی که ایران در حال حاضر از محل نفت به دست میاره و اونطوری که در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود.
با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه گفتگو می کردم. اوکراین بارها اعلام کرده که می‌خواهد در رابطه با سانحه پرواز 752 با دولت ایران یادداشت تفاهم امضا کند و ایران در این سند بپذیرد که مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و تضمین دهد که دلایل و افراد مسئول این سانحه مشخص می‌شود و غرامت شایسته به بستگان 176 قربانی این فاجعه پرداخت خواهد شد. در آستانه صدومین روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، رادیو فردا مطلع شده که وزارت خارجه ایران یادداشت تفاهم پیشنهادی خود را در اختیار وزارت خارجه اوکراین گذاشته، اما منابع رادیو فردا معتقدند این سند به گونه ای تدوین شده که به ایران اجازه دهد از بار مسئولیت شانه خالی کند. از دید برخی صاحب نظرانی که این سند را مطالعه کردند، ایران اصرار دارد اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کند و پیش از تحقیقات مستقل و حتی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بپذیرد که خطای انسانی رخ داده. ایران همچنین تقاضا کرده بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نکنند. این در حالی است که در این سند دولت ایران خود را موظف به پرداخت غرامت ندانسته است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
اطلاعاتی که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که ایران به دنبال امضای یادداشت تفاهمی با دولت اوکراین بر سر عدم پیگیری سرنگونی پرواز 752 در نزدیکی تهران است. منابع آگاه از جزئیات پیشنهاد ایران در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که ایران به دنبال دستیابی به نوعی تفاهم با اوکراین است که بر مبنای آن اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این سانحه دست بردارد. این منابع میگویند یادداشت تفاهم پیشنهادی به گونه ای تدوین شده که به ایران اجازه میدهد از بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی کند. این در حالی است که تا اینجا موضع رسمی مقام‌های اوکراینی تأکید بر پیگیری کامل موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران بوده است. وزارت خارجه اوکراین اما به درخواست رادیو فردا برای توضیح در این رابطه هنوز واکنش نشان نداده است. در این حال رادیو فردا مطلع شد که اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی در اوکراین، نیز به یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران دست یافته. آقای گوک در گفتگو با رادیو فردا تشریح کرد که خود حاضر نبود این اطلاعات را افشا کند، اما اکنون که منابع دیگری این خبر را علنی کردند مشکل برای پاسخ به سوالات در این رابطه ندارد. از او پرسیدم توصیه‌ای که به وزارت خارجه اوکراین در رابطه با لایحه پیشنهادی وزارت خارجه ایران می‌دهد چیست؟
اوکراین باید به اکثر مفاد به این سند قاطعانه پاسخ بده. اول از همه نباید پیش از پایان تحقیقات مستقل خطای انسانی دلیل این سانحه اعلام بشه. دوم، دولت اوکراین نمیتونه بستگان قربانیان رو تحت فشار بگذاره و حق نداره قبول کنه پیش شرط دریافت غرامت خودداری اونا از پیگیری مستقل این پرونده است. سوم، اوکراین هیچ وظیفه‌ای برای ارائه اسناد فنی به ویژه اسناد خطوط هوایی ماو که یک شرکت خصوصیه به ایران نداره. به ویژه که مطابق این یادداشت تفاهم ایران هیچ مسئولیتی برای ارائه اسناد خود به اوکراین و سایر کشورهای مرتبط رو نمیپذیره. چهارم، واگذاری جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی یکی از مفاد این سنده، در صورتی که تا امروز برای همه ثابت شده ایران نه میل و نه توان بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه رو نداره.
اندری گوک در این حال از دیگر موضوع مورد نظر در پیشنویس این یادداشت تفاهم در زمینه پرداخت غرامت به خانواده ها نیز غافل نمی شود.
این یادداشت تفاهم پرداخت غرامت به خانواده ها رو موضوع مذاکرات آتی جداگانه اعلام میکنه و جبران خسارات مالی خطوط هوایی رو به پایان تحقیقات فنی موکول میکنه. ما میتونیم درباره مبلغ غرامت جداگانه بحث کنیم، اما دست کم این سند باید مشخص کنه پرداخت غرامت بر عهده کیه. از همه مهمتر این یادداشت تفاهم در حالی که وظایف اوکراین و خانواده‌های قربانیان رو شرح میده مشخص نمیکنه تعهدات ایران چیه و چه زمانی باید به این تعهدات عمل کنه.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه بوئینگ 737 متعلق به شرکت ما و خطوط هوایی بین المللی اوکراین را سرنگون کرد، اما در ابتدا اصرار داشت این هواپیما در نتیجه اشتباه خلبان یا نقص فنی سقوط کرده و تنها 3 روز بعد به شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما اذعان کرد. برخی معتقدند اذعان به این مسئله به معنای پذیرش مسئولیت توسط ایران است و درک نمی کنند چرا دولت اوکراین اصرار دارد مسئولیت پذیری ایران تنها زمانی اعتبار پیدا می کند که دولت این کشور در قالب یک سند حقوقی تایید و امضا کند که هواپیمای مسافربری اوکراین را سرنگون کرده است. اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، از عملکرد ایران این گونه نتیجه می گیرد که هرچه زمان بیشتری می گذرد بیشتر اطمینان حاصل می شود که تهران نمی خواهد مسئولیت پذیر باشد. او توضیح می دهد عدم پذیرش مسئولیت حقوقی توسط دولت ایران چه تهدیدهایی در پی دارد.
چند سطح مسئولیت پذیری وجود داره؟ شخص میتونه مسئول یا مقصر باشه، نهادها و نهایتاً کشور. ایران زمانی که به اقدامی نظامی علیه کشور دیگر متوسل شد و منتظر حمله متقابل از سوی اون کشور بود، باید